ساعت 3 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش. با امید سلامتی با سرفرازیتان ما زرغون منگل تا پایانی برنامه با شماستم. پرودوسر برنامه شمشاد افغان در بخش تکنیک با ما همکاری دارد. در جریان ساعت مشنوین که ولسی جرگه افغانستان در یک اقدام بی سابقه وظایف 4 تن از اعضای ای جرگه را به حال تعلیق در آورده. ای که چرا و به کدام دلیل به شما بیشتر میگیم. ایر هم مشنوین که معاون دوم ولسی جرگه افغانستان ادعا میکنه که سفیر روسیه در کابل در دیدار با شمار از افراد به حمایت از طالبا حرف میزنه. در خبرهای جهان مشنوین که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران بر رقابت در انتخابات آینده ریاست جمهوری او کشور ثبت نام کرده. از دیدار رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا با همتای روسیش سرگی لافروف در مسکو هم مشنوین. ولی نخست توجه کنین به خبرهای داخل افغانستان از همکارم احمد هنایش.
با عرض سلام و در آغاز سرخط خبرها. وظایف 4 تن از اعضای ولسی جرگه به دلیل غیابت بیش از 20 روز در این جرگه به تعلیق درآمد. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید شماری از دیپلماتان روسی در جلسات با شماری از اعضای شورای ملی و با برخی از بزرگان قومی و جوانان به نفع طالبان و علیه حکومت تبلیغات میکنند. و یک نمایشگاه مشترک از سوی اتاق تجارت و صنایع پوانتونی پولی تکنیک و شرکت آریان روز امروز در کابل گشایش یافت. مشروع خبرها. وظایف 4 تن از اعضای ولسی جرگه به دلیل غیابت بیش از 20 روز در این جرگه به تعلیق درآمد. این اعضای ولسی جرگه شامل احمد بیزاد، فرشته انوری، پروین دورانی و بشیر احمد تیمچ است. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه امروز در جلسه عمومی این جرگه گفت این اعضای ولسی جرگه پس از این از تمامی امتیازات محروم شده و نمیتوانند در جرگه حضور یابند. پیش از این ولسی جرگه افغانستان گفته بود به دلیل غیابت شمار زیادی از نمایندگان این جرگه نمیتوانست از جلسات خود نتیجه لازم را به دست آورد. در مورد این اقدام شماری از اعضای ولسی جرگه اعتراض داشته و میگویند این تصمیم جرگه غیر عادلانه بوده و باید شمار دیگری از نمایندگان نیز شامل فهرست تعلیق وظایف شوند. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید شماری از دیپلماتان روسی در جلسات با شماری از اعضای شورای ملی و با برخی از بزرگان قومی و جوانان به نفع طالبان و علیه حکومت تبلیغات میکنند. محمد نذیر احمدزی معاون دوم ولسی جرگه افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت این دیپلماتان در دیدار با مردم گفتند که حکومت افغانستان و حضور نیروهای آمریکایی در کشور به خیر مردم نیست.
میگوید
خود این دیپلماتان میگویند طالبان به شما کدام خطر نیستند. خطری که متوجه شماست این نظام است و امریکاییانند. بنابراین با این گونه روش میخواهند که ذهنیت مردم و ملت را خراب کنند و در امورات ما از این وسیله استفاده غلط میکنند. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان از اظهار نظر در این مورد خودداری کرد. پیش از این هم روسیه با داشتن ارتباط با طالبان متهم شده بود، اما روسیه همواره تاکید میکند که به خاطر مسئولیت اتباعی روسیه در افغانستان و به هدف تامین صلح در این کشور این ارتباط با طالبان را برقرار کرده است. یک نمایشگاه مشترک از سوی اتاق تجارت و صنایع پوانتون پولی تکنیک و شرکت آریان روز در کابل گشایش یافت. محمد یونس مومند معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان در مراسم افتتاح نمایشگاه گفت این نمایشگاه یک نقطه وصل میان مردم و بازار است. این نمایشگاه در پوانتون پولی تکنیک کابل راه اندازی شده است. در این نمایشگاه نزدیک به 90 شرکت در 104 غرفه تولیداتشان را بر نمایش گذاشتند. مسئولین اتاق تجارت افغانستان میگویند هدف از راه اندازی نمایشگاه حمایت از تولیدات و محصولات داخلی است. کاری قریزی سرک بلخ قندوز به پایان رسیده و به بهره برداری سپرده شد. محمود بلیغ وزیر فواید عامه افغانستان به رسانه ها گفت این جاده به هزینه 24.9 میلیون دلار آمریکایی از کمک های برنامه انکشافی آلمان قریزی شده است. با گفته وزیر فواید عامه کار این پروژه در سال 2011-12 آغاز شده بود که از سوی یک شرکت به نام دانگ به انجام رسیده است. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و اخبار جهان را همکارم ستاره فروغ به شما پیشکش میکند.
رادیو آزادی
رسانه‌های تحت کنترل دولت ایران گزارش دادند که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین این کشور برای رقابت در انتخابات آینده ریاست جمهوری ایران ثبت نام کرده است. احمدی نژاد که یک محافظه‌کار تندرو است، دو دور به عنوان رئیس جمهور ایران ایفای وظیفه کرده است. قرار است انتخابات آینده ریاست جمهوری ایران در 19 ماه می، یعنی تا بیشتر از یک ماه دیگر برگزار شود. گزارش‌های امروز می‌رسانند که محمود احمدی نژاد به روز سه‌شنبه ثبت نام کرد. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ارشد مذهبی ایران سال گذشته به احمدی نژاد گفته بود که در انتخابات به رقابت نپردازد. رسانه‌های ایرانی گزارش دادند که حمید بقایی، فرد نزدیک به احمدی نژاد و قبلا معاون رئیس جمهور ایران، نیز برای رقابت در انتخابات ثبت نام کرده است. کاندیدان احتمالی از سوی شورای نگهبان که یک شورای تندرو به حساب می‌آید، بررسی و انتخاب می‌شوند. احمدی نژاد هفته گذشته گفته بود که پلان ندارد تا در انتخابات به عنوان نامزد شرکت کند و در انتخابات از بقایی حمایت می نماید. بقایی در سال 2015 برای چندین ماه بنابر اتهامات نامعلوم زندانی شد. رکس تلرسن وزیر خارجه آمریکا گفتگوها را با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه آغاز کرده است. وزیر خارجه آمریکا و وزیران خارجه آمریکا و روسیه پس از آن ملاقات میکنند که بر سر جنگ در سوریه میان دو طرف تنش ایجاد شده است. وزیر خارجه آمریکا امروز در آغاز گفتگوها در مسکو گفت چشم برای بحث‌های سری و رک و راست است تا به اساس آن بتوانند روابط آمریکا و روسیه را تعریف کنند. رکس تلرسن تایید کرد که اختلافات تند با روسیه موجودند و افزود که ایالات متحده میخواهد تا منافع مشترک را روشن سازد و امکانات در راستای کاهش اختلافات را بررسی کند. ملاقات های امروز در یک لحظه مهم در روابط آمریکا و روسیه صورت می گیرد. بدین لحاظ ما می توانیم ساحات اهداف مشترک، ساحات منافع مشترک را بیشتر روشن سازیم، حتی در زمانی که برخورد های تاکتیکی ما شاید متفاوت باشد. از سوی دیگر لاوروف گفت که ایالات متحده آمریکا نباید آنچه را او انتخاب نادرست برای بودن در کنار آمریکا و یا علیه آن خواند بر روسیه پیشنهاد کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید از زمانی که دونالد ترامپ کار را به عنوان رئیس جمهور آمریکا آغاز کرده است، سطح اعتماد میان روسیه و ایالات متحده کاهش یافته است. اظهارات پوتین در یک مصاحبه تلویزیونی امروز روی وبسایت کرملین نشر شد. رئیس جمهور روسیه در پاسخ به این سوال که آیا روابط آمریکا و روسیه با آغاز به کار رئیس جمهور ترامپ در ماه جنوری خراب شده است، گفت سطح اعتماد در بخش کاری به خصوص در عرصه نظامی بهبود یافته، اما ظاهراً بیشتر خراب شده است. و شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز روی یک قطعنامه جهت تحقیق مستقل در خصوص حمله کیمیاوی هفته گذشته بالای افراد ملکی در سوریه رایگیری میکند. آمریکا به دنبال این حمله دست به حملات راکتی در سوریه زد. دیپلمات‌ها گفتند که بریتانیا، فرانسه و ایالات متحده آمریکا در مورد یک قطعنامه که هفته گذشته ارائه کرده بودند با در نظر داشت اعتراضات روسیه و چین اندک تجدید نظر کردند.
It was very clear that the Assad regime planned it, orchestrated it, and executed it.
با معذرت، جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا گفته است که تحقیق می‌کنند که آیا روسیه در حمله کیمیاوی مرگبار هفته گذشته در سوریه نقش داشته باشند یا نه، اما او گفته که پنتاگون تاکنون تنها حکومت سوریه را در این حمله دخیل می‌داند.
ساعت 3:09 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. ولسی جرگه افغانستان در یک اقدام بی سابقه وظایف 4 از اعضای این جرگه را به حال تعلیق درآورده است. معاون دوم ولسی جرگه افغانستان ادعا می کند که سفیر روسیه در کابل در دیدار با شماری از افراد به حمایت از طالبان حرف می زند.
روسیه سفیر پر خپل معنی خلقو سر دیدنه لری دوی دی پارلمان وکیلان غاری حتی نور.
نگرانی از حضور افراد مسلح غیر مسئول در هرات افزایش یافتند.
گروه های تمامیت خواه، قلدور و زرگو، اینا هم در ساختار قدرت هستند، هم در بیرون قدرت هستند و یک تعداد از اینا در تجارت تریاک، در قاچاق مواد مخدره، در تراج معادن، در غصب زمین دخیل هستند.
از دیدار مهم امروز وزرای خارجه آمریکا و روسیه هم میشنوید که دو جانب در آن روی حالات سوریه تضاد نظرها دارند.
Нам в свою очередь очень важно понять вашу позицию, позицию США.
این رو هم میشنوید که حکومت تاجیکستان از پلیس این کشور میخواهد ماه یک بار به تئاتر بروند. چرا و با کدام دلیل؟
هدف اصلی با گفته مقامداران دیگر کردن تفکر کارمندان پلیس است. تر این بیشتر با باطن آنها دخل دارد که میخواهند افکارشون یعنی باطنشون هم دیگر کنند، با مدنیت شوند.
با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های گرامی، زرغونه منگل هستم. رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. ولسی جرگه افغانستان در یک اقدام بی سابقه وظایف 4 تن از اعضای این جرگه را به حال تعلیق در آورده. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه امروز در جلسه عمومی این جرگه گفت که بر اساس اصول وظایف داخلی هر وکیلی که مدت 20 روز به طور متداول وم در جلسات ولسی جرگه غیر حاضر باشه، بر علاوه تعلیق وظایفش از تمام امتیازات هم محروم میشه. از طرف دیگه شماره از کارشناسای مسائل حقوقی چنین عمل ولسی جرگه را غیر قانونی میخوانن و میگن که باید قانون بالای همه یکسان تطبیق شوه. فرشته ندا جزئیات داره.
ولسی جرگه افغانستان وظایف 4 تن از اعضای این جرگه را به دلیل غیرحاضری پیهم بیش از 20 روز در جلسات عمومی و کمیسیون ها به حالت تعلیق درآورده و از تمام امتیازات محروم کرد. احمد بهزاد، فرشتنوری، پروین درانی و بشیر احمد تینج از جمله وکلای هستند که وظایفشان از سوی ولسی جرگه افغانستان به حالت تعلیق برآمد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه روز چهارشنبه در جلسه عمومی این جرگه در این مورد گفت:
در یک اجلاس هر عضوی که 20 روز غیابت خود داشته باشه، اینا از تمام امتیازاتشان محروم و در جلسات عمومی ولسی جرگه و کمیسیون ها اشتراک کرده نمیتونه. نمی 4 نفر برای امروز مطابق ماده 73 اصول وظایف داخلی رسما اعلان شد، از تمام امتیازاتش محروم و در جلسات اشتراک کرده نمیتونه.
آقای ابراهیمی گفت این فیصله به اساس لایحه جدید اصول و وظایف داخلی ولسی جرگه صورت گرفته است. وی همچنان گفت بسیاری اوقات به خاطر غیرحاضری وکلا نصاب جرگه تکمیل نمی‌شد و به همان دلیل فیصله روی برخی مسائل مهم از یک روز به روز دیگر به تعویق می‌افتاد. به اساس لایحه جدید فقره دوم ماده 73 اصول و وظایف داخلی ولسی جرگه، هر عضو ولسی جرگه در یک اجلاس بیش از 20 روز به گونه متداوم غیرحاضر باشد، از تمام امتیازات محروم و در جلسات عمومی و کمیسیون‌ها اشتراک کردن نمیتواند. در این حال هماین معاون اول ولسی جرگه این فیصله ولسی جرگه را غیر عادلانه خوانده، گفت این قانون باید بالای همه یکسان تطبیق گردد.
فیصله را من طرفدار تطبیق قانون اساسی و اصول وظایف داخلی هستم، ولی مشکلی که 4 نفر یادآوری کردین اصلا درست نیست. در این فیصله ما هم نبودم. وقتی که تطبیق میشه بالای تمام زورمنده و کسایی که به سالا گم هستن باید تطبیق شوه. و از روزی که شما اصول وظایف داخلی نو میگین، اگر از روز هم اسلام شوه، بسیار شخصیت های دیگه هم به این تالار هست که نامدن و باید سر کلگی یکسان تطبیق شوه که برام قابل قبول نیست.
از سوی هم شماری از کارشناسان حقوقی این فیصله ولسی جرگه را برخورد سلیقه‌ای خوانده و میگویند که قانون باید بالای همه یکسان تطبیق گردد. سمر سیرت یک تن از این کارشناسان میگوید:
ما فکر میکنم نه تنها 4 نفری که در ولسی جرگه هستن اینا را اخراج مجلس کردن، بسیاری وکیل سایبای هستن که اونا غیر حاضر هستن، در مورد اونا چرا تصمیم گرفته نمیشه؟ ما فکر میکنم یک قسم برخورد سلیقه‌ای اینجا صورت گرفت.
آقای سیرت میگوید این در حالت که دوره کاری اعضای ولسی جرگه به اتمام رسیده و آنان از 2 سال بدین سو به اساس فرمان رئیس جمهور به کارشان ادامه دادند و این نوع فیصله های ولسی جرگه از اعتماد مردم نسبت به آن جرگه میکاهد. با گفته آقای سیرت چنین فیصله ها زمانی برای مردم قابل قبول می باشد که قانون بالای همه یکسان تطبیق گردد و سلیقه برخورد صورت نگیرد. فرشتنه دار، رادیو آزادی کابل.
معاون دوم ولسی جرگه افغانستان ادعا می کند که سفیر روسیه در کابل در دیدار با شماری از وکلای پارلمان و بزرگان قومی به حمایت از طالبان و بر ضد نظام حرف می زند. محمد نذیر احمدزی امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این مورد اسناد موثق در دست دارد و در صورت ضرورت او را شریک خود ساخت. در این حال شماری از کارشناسان روابط بین المللی میگن که حکومت افغانستان مسئولیت داره تا برای حفظ استقلال، تمامیت ارضی و انکشاف اقتصادی جلو این گونه اقدامات بگیره. سحر لیوالو جزئیات موضوع.
معاون دوم ولسی جرگه افغانستان میگوید که سفیر روسیه در کابل در مهمانخانه های در منطقه کارتای 3 و کارتای 4 به حمایت از طالبان و علیه حکومت این کشور و امریکا تبلیغات میکند. محمد نذیر احمدزی روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت از شمار وکلای پارلمان و بزرگان قومی نیز در این مهمانخانه ها دعوت شده است و گفت برای کسانی که از سوی سفارت روسیه دعوت میگردند گفته میشود که طالبان برای آنان تهدید نه بلکه نظام فیلی و امریکایی ها برای آنان مشکل آفرین و خطر ساز است.
سفیر روسیه در کابل با شماری از مردم دیدار میکند، حتی از وکلای پارلمان و بزرگان قومی دعوت میکند. در کارت 3 و کارت 4 میمارخانه ها دارند و در آنجا با آنان میبینند و برایشان میگویند که طالبان برای شما کدام مشکل و یا تهدید نیست، بلکه نظام فیلی و امریکایی ها که آن را بنیاد گذاشتند برای شما مشکل ساز و تهدید است. آنان این گونه تبلیغات را آغاز کردند. در این مورد اسناد وجود دارد، هر زمان که خواسته شود آن را ارائه خواهم کرد.
این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که غلام فاروق سنگری قمندان امنیه اروزگان روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفته در ساعات تحت کنترل طالبان در این ولایت نظامیان روسی دیده شدند. پیش از این یک قمندان آمریکایی در ناتو از افزایش نفوذ روس‌ها در میان گروه طالبان سخن زده است. اما چند روز قبل سفارت روسیه در کابل گزارش‌ها مبنی بر حمایت روسیه از طالبان را رد کرد. حکومت افغانستان به تازگی در این مورد ابراز نظر نکرده، اما پیش از این وزارت خارجه گفته حرفا در مورد همکاری روسیه با طالبان نظر رسمی حکومت نیست. در این میان برخی از آگاهان روابط بین المللی میگویند روسها تلاش میکنند تا در مسائل مربوط به افغانستان دخیل باشند. انتظار خادم یکی از این آگاهان میگوید حکومت افغانستان مسئولیت دارد تا جلو اقدامات را که سبب میشود به منافع کشور آسیب برساند بگیرد.
اگر روسها و یا هم دیپلمات های روسها در افغانستان کارهای را انجام میده که او معنی انکشاف افغانستان میشه و یا هم وخامت امنیتی را به میان میاره، ما حق داریم که بر قوانینی بین الملل و بر اساس ماده های قانون اساسی افغانستان راهایشان بند بکنیم و مسئولیت خود را ایفا بکنیم.
آقای خادم از چگونگی پالیسی خارجی حکومت انتقاد میکند که به گفته وی در نتیجه آن زمینه مداخله های کشورهای دیگر به امور افغانستان فراهم شده است. اما حکومت افغانستان همواره تاکید کرده که پالیسی خارجیش بر اساس منافع ملی استوار بوده و مستقل است.
نگرانی ها از حضور افراد مسلح غیر مسئول در هرات افزایش یافته. باشنده های ای ولایت میگن که وجود افراد مسلح که با لباس شخصی در نقاط مختلف هرات گشت و گذار میکنن در ای ولایت وحشت ایجاد کرده. مسئولین محلی در هرات میگن که بیشتری افراد به خاطر مشکلات امنیتی جواز سلاح دارن که قبل ازی به شکل به اونا از طرف حکومت سلاح توزیع شده و این مشکل باشنده های هرات به حد جدی می دانن. بیشتر از خبرنگار رادیو آزادی در هرات شاپور صابر بشنوین.
حکومت افغانستان برنامه را روی دست گرفت است تا ملا امامان مساجد را به عنوان کارمند دولتی استخدام کند. مسئولان در اداره ارشاد حج و اوقاف هرات میگویند روند امتحان این افراد از طریق رقابت آزاد در مرکز شهر آغاز شده و سپس ملا امامان مساجد در ولسوالی 15گانه این ولایت نیز شامل این برنامه خواهند شد. عبدالواحد آسیمی رئیس اداره ارشاد حج و اوقاف هرات میگوید آنان در نظر دارند تا از این طریق ارتباط میان مسلمان دین با حکومت را به وجود آورند.
امتحانی که گرفته شد در قدم اول از شهر هرات شد که حدوداً 170 نفر از خطبا شرکت کردند در امتحان از شیعه و سنی. و باز بعد از این مرحله میرن باز به امتحان ولسوالی ها و اینها باز گرفته میشن. کسایی که موفق میشن به صفت مامور رتبه 4 خدمات ملکی تعیین میشن.
آنطوری که مسئولان اداره حج و اوقاف این ولایت میگن حدود 6500 مسجد در این ولایت فعالند که تنها 268 مسجد به صورت رسمی فعالیت دارند. آنان میپذیرند که برخی ملا امامان با استفاده از منابع تبلیغات را علیه دولت برا انداخته و مردم را به دفاع از مخالفان مسلح دولت تشویق میکنند. شورای علما در حوزه غرب افغانستان خوشبین است که روند استخدام ملا امامان از طریق رقابت آزاد میتواند جلو سوی استفاده برخی افراد از طریق منابع را بگیرد. مولوی عبدالله وثیق عضو شورای علمای حوزه غرب افغانستان میگوید برخی افراد و حتی مخالفان مسلح دولت به نام ملا امام در مناطق دوردست و ولسوالی ها بر ضد دولت از طریق مساجد تبلیغ میکنند و از جوانان میخواهند که به گروه های مخالف دولت بپیوندند.
مسئله علم مثل آفتا باری روشنه که کی عالم هست کی نیست. اگر صحیحه که فتواهای عجیب و غریبی از بعضی افراد در بعضی موارد صورت میگیره، اما باید جامعه ما هوشیار باشند بفهمند تنها به لباس و عبا و قبا اکتفا نکنند، بلکه حقیقت و علمیت و حقانیت باید درک بکنند.
مسئولان در ریاست ارشاد حج و اوقاف هرات میگن در نخستین مرحله از امتحان رقابتی 268 تن به عنوان ملا امام مسجد در این ولایت استخدام خواهند شد و بعد از سپری کردن این پروسه ماهانه 10,000 افغانی از سوی دولت افغانستان معاش دریافت خواهند کرد. سید عظیم کبرزانی نماینده مردم هرات در شورای ولایتی از این برنامه استقبال کرده ابراز امیدواری می کند که حکومت افغانستان در سالهای آینده تشکیلات بیشتر را به این بخش اختصاص دهد.
این نیاز به کار بیشتر داره. خب دولت افغانستان بودجه لازم نداره. برای اولین بار که این گام برداشته شده و امیدوار هستم در سالهای آینده ما شاهد تشکیلات بیشتر و بسهای بیشتر در ولایت هرات باشیم.
نگرانی‌ها از موجودیت مساجد غیر رسمی در ولایت هرات در همسایگی ایران افزایش یافته است. عدم کنترل حکومت به برخی از مساجد در مناطق دوردست باعث افرادگرایی دینی شده است. مسئولان اداره حج و اوقاف میگن حکومت باید در مرحله نخست خطبه را تحت پوشش این برنامه قرار میداد. سید عبدالواحد آسیمی مسئول این اداره میگوید خطبه به خاطر جمعیت زیاد مردم در نمازهای جمعه می توانند روابط میان دولت و مردم را مستحکم سازند. او تاکید کرد که تداوم این روند می تواند جلو تبلیغات مخالفان مسلح علیه دولت را بگیرد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شنونده عزیز، در جریان هستین که رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا در مسکو است و با همتای روسی خود سرگی لافروف دیدارهای داره و روی مسائل مهم بین المللی مخصوصا مسئله سوریه صحبت میکنه. همکارم ژکفر احمدی در استدیوس و مسئله را دنبال کرده. ژکفر جان، در مورد جزئیات مذاکرات وزرای خارجه روسیه و آمریکا بگوین.
تشکر. ریکس تیلرسون در آغاز این مذاکرات در مسکو گفت در انتظار تبادل نظریات بسیار باز، بی پرده و سریع است تا بتوانند راه روابط آینده آمریکا و روسیه را به گونه بهتر تعریف کنند. تیلرسون موجودیت اختلافات شدید با روسیه را تایید کرد و افزود که آمریکا می‌خواهد منافع مشترک را روشن بسازد و جنبه‌های کاهش دادن اختلاف‌ها را آزمایش کند. او افزود که خطوط ارتباط همیشه باز خواهد بود. ملاقات امروز ما در یک لحظه بسیار مهم در روابط آمریکا و روسیه صورت می‌گیرد. تا ما بتوانیم ساعات اهداف مشترک، منافع مشترک و حتی اینکه چه وقت روش‌های تاکتیکی ما ممکن متفاوت باشد را روشن سازیم.
ژکتر جان، وزیر خارجه روسیه هم امروز چیزهای گفت و ماحول ای دیدار هم جدی به نظر می رسید. نکات عمده بیانات سرگی لاوروف چی ها بودن؟
بله، وزیر خارجه روسیه گفت امریکا نباید آنچه را او گزینه نادرست همسویی با امریکا یا علیه آن را خواند پیشنهاد کند. سرگی لاوروف همچنان افزود ایالات متحده امریکا نباید حمله های دیگر مشابه به حمله های 7 اپریل بر یک پایگاه هوایی در سوریه را اجرا کند. لاوروف خطاب به حکومت ایالات متحده امریکا گفت:
نام своєю очередь дуже важливо понять.
این برای ما بسیار مهم است که موقف شما را بدانیم. موقف ایالات متحده امریکا را، مقاصد واقعی اداره شما را. زرگونه جان، میخواییم به بخشی از صحبتهای امروز رئیس جمهور روسیه هم بپردازم. رئیس جمهور پوتین در پاسخ به این سوال که روابط امریکا و روسیه از زمان به قدرت رسیدن ترامپ در ماه جنوری بدتر شده، گفت که سطح اعتماد در بخش‌های همکاری مشخصا در بخش نظامی تقویت نشده اما به احتمال زیاد بدتر شده. آقای پوتین همچنان روی موضع‌گیری روسیه تأکید ورزید که حکومت بشار اسد رئیس جمهور سوریه مسئول حمله اسلحه کیمیایی نیست که در آن دهها غیر نظامی در 4 اپریل کشته شدند.
بله ژاکپر جان، بویی که دمشق و متحده نیرومندش مسکو اصرار می‌ورزند که حکومت سوریه مسئول حمله اخیر در خان شیخون ادلیب سوریه نیست، اما وزیر دفاع امریکا هم دیروز رژیم اسد مقصر دانست. جیمز ماتیس دیگه چی گفت؟
وزیر دفاع ایالات متحده امریکا دیروز گفت معلومات استخباراتی در مورد حمله کیمیایی در خان شیخون را خودش دیده و هیچ شکی ندارد که رژیم سوریه به خاطر این حمله مقصر است. جیم ماتیس در ادامه افزود: این بسیار روشن است که رژیم اسد این حمله را طرح‌ریزی هماهنگ و اجرا کرده است. ایالات متحده امریکا بروز سه‌شنبه ده‌ها راکت کروز توماهاک را بر یک پایگاه هوایی سوریه پرتاب کرد. به گفته واشنگتن از همین پایگاه بر شهرک خان شیخون حمله شده بود. بر اساس گزارش‌ها در حمله سه‌شنبه بر این شهرک بیش از 80 تن به شمول کودکان کشته شدند، اما دمشق گفته این حمله را نظامیان دولتی سوریه انجام ندادند.
با تشکر از شما ژاکپر احمدی بود که در مورد جزئیات مذاکرات وزیر خارجه امریکا و همتای روسیش سرگی لاوروف معلومات داد.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
دولت تاجیکستان دستور داده که تمام مامورین پلیس ای کشور باید حداقل یک ماه به تئاتر برن. ای که چرا و به کدام دلیل، همکارم امید مرزبان از مومن احمدی خبرنگار بخش تاجیکی رادیو آزادی پرسیده.
هفته گذشته سامانه رسمی وزارت کارهای داخلی یک خبر نشر کرد که مامورانی پلیس یعنی وزارت کارهای داخلی دستگاه مرکزیشون با تئاتری به نام لاهوتی رفتن و در اونجا یک نمایشنامه با نام چرخ گردان تماشا کردن. پس از این خبر وقتی ما تحقیق کردیم و با سخنگوش صحبت کردیم که این چرا نماینده های پلیس با تئاتر رفتن، این یکون نمایشنامه ویژه و چرا، اما سخنگوش در پاسخ گفت نه، گفت پس از اون نمایشنامه‌ای که وزیر کارهای داخلی همراه زیردستانش در دستگاه مرکزی وزارت کارهای داخلی تماشا کردند، به خلاصه رسیدند که یک دستور بدهند به تمام کارمندان وزارت کارهای داخلی در تمام تاجیکستان تا ماه حداقل به طور حتمی باید یک بار به تئاتر بروند و نمایشنامه‌های تئاتری را تماشا کنند.
نظارت وجود داره یا یکی فقط اونا تشویق شدن از طرف دولت که برن به تئاتر؟
این قبلا هم تشویق بودند، اما اینجا دیگر این معیار حتمی است. خب ما وقتی با سخنگو صحبت کردیم گفت این در محل ها نظارت این کار به عهده خود سرداران شعبه کارهای داخلی است که اونها از این نظارت میکنند.
حالا بیاید درباره عوامل اصلی این کار صحبت بکنیم. دولت تاجیکستان با فرستادن ماموران پلیس به تئاتر چی میخواد بکنه؟ یعنی هدفش از این چی گفته شده؟
هدف اصلی با گفته مقامداران دیگر کردن تفکر کارمندان پلیس است. دو سال پیش وزارت کارهای داخلی تاجیکستان تصمیم گرفت تا در همکاری با سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان اصلاحات پلیس انجام بده و فکر میکنم که این جلب کردن کارمندای پلیس با تئاتر یک جزء همون اصلاحات پلیس است. جلب پلیس با تئاتر این بیشتر با باطن آنها دخل دارد که میخواهند افکارشون یعنی باطنشون هم دیگر کنند، با مدنیت شوند و شرشون این است که میخواهیم که اونها رفتار و گفتار و معامله خوب با رفتن در تئاتر یاد بگیرند.
مومن احمدی خبرنگار بخش تاجیکی رادیو آزادی بود. ساعت 3:30 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. همکارم ستار فروخ با سرخط خبرها با شماست.
عضویت 4 تن از اعضای ولسی جرگه به دلیل غیابت بیش از 20 روز در این جرگه به حال تعلیق درآمد. این وکلای عبارتند از احمد بهزاد، فرشته انوری، پروین درونی و بشیر احمد تینچ. نظیر احمد احمدزی معاون دوم ولسی جرگه افغانستان ادعا می کند که شماری از دیپلماتان روسی در جلسات با شماری از اعضای شورای ملی و برخی از بزرگان قومی و جوانان به نفع طالبان و علیه حکومت تبلیغ می کنند. وزارت داخله افغانستان می گوید که پلیس قطعه خاص مبارزه با مواد مخدر دیشب 4 فابریکه بزرگ تولید و پروسس هیروئین را در ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار از بین برد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران برای رقابت در انتخابات آینده ریاست جمهوری این کشور ثبت نام کرده است. ریکس تیلرسن وزیر خارجه آمریکا گفتگوها را با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در مسکو آغاز کرد. و شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز روی یک قطعنامه جهت تحقیق مستقل در خصوص حمله کیمیاوی هفته گذشته بالای افراد ملکی در سوریه رایگیری می کند.
شنونده عزیز، قبل از اینکه برنامه های هفتهوار حقوق بشری و زنان رهبر بشنوین، همکارم همیرا لوکوزی با چند خبر اقتصادی با شماست.
وزارت زراعت و آبیاری افغانستان میگوید امسال از باغ‌های پسته بدخشان حدود 1000 تن حاصل به دست خواهد آمد. لطف‌الله راشد سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت در ولایت بدخشان 151 هکتار باغ پسته موجود است و حاصلات فراوان می‌دهد. آقای راشد افزود پسته افغانستان که بیشتر به سایر کشورها صادر می‌شود کیفیت خوب دارد و صادرات آن سبب رشد اقتصادی در افغانستان می‌شود. با اساس معلومات آقای راشد، همکنون در 8 ولسوالی بدخشان باغ‌های پسته وجود دارد و وزارت زراعت تلاش دارد تا این باغ‌ها را گسترش بدهد. نمایشگاه یک روزه اقلام تجارتی و تولیدات داخلی در پوهنتون پلی‌تکنیک کابل افتتاح شد. سیام‌الدین پسرلی سخنگوی این اتاق امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت این نمایشگاه به هدف بازاریابی تولیدات داخلی راه‌اندازی شده است. بر اساس معلومات آقای پسرلی در این نمایشگاه در 90 غرفه تولیدات داخلی و صنایع دستی به نمایش گذاشته شده است. قیمت مواد عمده خوراکی به اساس معلومات اتحادیه مواد خوراکی افغانستان از این قرار است: یک بوری آرد 40 کیلویی وارداتی 1150 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلویی 2330 افغانی، یک بوری برنج 24 نیم کیلویی 1700 افغانی، یک قوطی روغن 16 لیتره 1120 افغانی. این هم قیمت مواد نفتی: یک لیتر تیل دیزل 43 افغانی، یک لیتر تیل پترول 45 افغانی. و این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در مقابل افغانی در بازارهای امروز شهر کابل: یک دلار آمریکایی 67 افغانی و 45 پول، یک یورو 71 افغانی و 50 پول، یک پوند انگلیسی 83 افغانی و 60 پول، یک ریال سعودی 70 افغانی و 90 پول، 1000 تومان ایرانی 70 افغانی و 80 پول و 1000 کلدار پاکستانی 630 افغانی.
حقوق اساسی و بشری.
سلام و روز بخیر شنونده های رادیو آزادی به برنامه حقوق اساسی و بشری که با میزبانی ما همیرا الکوزی ارائه می گردد خوش آمدید. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته روی موج متوسط 12.6 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر می رسد. در این برنامه روی حق کار با آقای عبدالواحد سیرت معاون بخش نظارت و بررسی دفتر صحافی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت میکنیم. با امید این که تا اخیر برنامه ما را امراهی کنید. خب آقای سیرت را به برنامه خوش آمدید میگم. آقای سیرت، قسم که کار حق بشری هم اتباع افغانستان است. میشه در مورد این که قوانین ملی و بین المللی در مورد حق کار چی گفته به شنونده ها معلومات بتین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در قدم نخست سلام به شنونده های عزیزی که مدای ما را میشنوند. در رابطه به حق کار، اسلام عزیز ما اشاره داشته که معقولی است که الکاسب و حبیب الله، که کاسب هر کس که کسبگر است، او دوست الله است. پیامبر صلی الله علیه و سلم در رابطه به او اشخاص ذکر میکنه، کسایی که دعا میکنه دعای از او مستجاب نمیشه، به این منظور که مشرب و ماکل از او از طریق حلال به دست آورده باشه. پس این حدیث با ما این اشاره را می رسانه که کسب و کار در دین مبین اسلام ما یک حق بشری است. استنباط ما در قانون اساسی که یک وثیقه شرعی ملی ماست در ماده 48 حق کار را به وضاحت ذکر کرده که کار حق هر افغان است تا سن قانونی را که تکمیل کرده باشه و هر کس حق کار در رابطه داره و برای حق کار قوانین خاصی تنظیم شده که او حق کار است، ساعات کار، رخصتی، معاش به اساس رتبه، ای همه تقاوت و غیره به او نمی پردازیم چون وقت ما کم است. پس اسلام منبع اول حق کار ماست، دوم قانون اساسی منبع دوم و وثیقه ملی ما است که در رابطه ذکر کرده، همچنان که افغانستان به میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی پیوسته در ماده 6 از او هم حق کار را ذکر کرده. پس به در روشنایی قوانین اسلامی ملی و بین‌المللی کار حق بشری هر تابع کشور است که کشورها همشان دارای قانون اساسی و ملحق به این میثاق بین‌المللی شدن حق کار بشری هر کشور است. پس ما میتونیم که کار یک حق بشری هر انسان است، باید هر تابع افغانستان از این حق خود باید مستفید باشند.
خب آقای سیرت، قسمی که شما هم ذکر کردین کار حق هر شهروند افغانستان است، اما بیشتر جوانای کشور ما قسمی که همه شاهد هستیم بیکار هستند و تعدادشان هم به خاطر نبود کار دست به مهاجرت ها زدند. علت بیکاری در افغانستان چیست؟
تشکر، به خوب سوال شما اشاره کردن و به خوب نقطه. اصل عوامل عدم بیکاری یعنی در سطح کشور که کار وجود نداره، جوانان عزیز ما از این کشور به مهاجرت به فرار دست میزنن و مخاطرات را متقبل میشن، از کشور فرار میکنن. علت اساسی از این اول در قدم نخست جنگ است در کشور، دوم فساد اداری است، سوم بیکاری است، چهارم سطح جرائم بالا است که او رو آوردن به احتیاط است. پس این عوامل همه دست به دست داده بالای اذهان جوانان عزیز ما روحی منفی به جا گذاشته. در قدم بعدیش روابط بر ضوابط از طرف حکام است، چون حکومت های فعلی به اساس تنظیم های سیاسی، قومی و غیره تقسیم شده. از طرف سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی بارها به این ذکر میشه که ما بستهای خالی را داریم. در پهلوی ازی عدم تأمین امنیت و رشد سکتور خصوصی است که دولت نتوانسته چی خودش و چی سکتور قوی سکتورهای خصوصی را تقویت ببخشه، در تأمین امنیت از و اقدام بکنه. ای اساس است که جوانای عزیز ما که بسیار با مشکلات و با یک مستقبل تاریک در سای پانتونای خود چی در خصوصی چی در دولتی میخوانن، ولی با تأسف که برای ازوا هیچ زمینه کار نیست.
شنونده های عزیز، بحث ما در مورد حق کار ادامه دارد. حال یک وقفه کوتاه داریم، پس از وقفه به ادامه برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می‌گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است که روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر می رسد. موضوع مورد بحث حق کار است. خب، سیرت صاحب نبود زمینه های کاری و مساعد بودن زمینه های کار چی تاثیرات را بالای یک جامعه داره؟
اول، نبود کار اثرات منفی که سر جامعه می گذاره. فرار جواناست، قلت تحصیل تعلیم ایمه باشه که هر جوانی را وقتی میبینه که از او کده یک قدم پیشتر جوان از هر پانزهی که فارغ شده ولی بیکار است. این ضربی اول است که بروحی یک جوان اثر منفی میگذاره، به درس تشویق نمیشه و درس کما حقوهو نمیخوانه. دوم، زمینه مساعد فرار جوان از این کشور مساعد میسازه. سوم، رو به اعتیاد آوردن است. چهارم، سطح جرائم گرافش به بالا میره، ناامنی ایجاد میشه، هیچ کس احساس مسئولیت نمیکنه. اگر زمینه کار مساعد باشه، جوان ما به درس تشویق میشه، فکر اختراع را میکنه، فکر نوآوری را میکنه. اگر او جوان به سطح تلویزیونها، رادیوها تشویق شوه، به این امید ما هستم که شاید یک جوانی که قبل از اینکه از 12 فارغ شوه، شاید او مخترع باشه، در اختراع خود نوآوری کرده باشه، قسمی که ما هم بعضی جوانا را میبینیم. کشور ما که خانه ماست، اگر کار باشه ای در امن می باشه. وقتی خانه شخصی ما باشه، ما در امن هستیم و در امن زندگی میکنیم. امروز یک فرد فامیل به لحظه که به خانه نمیه، به تشویش از این است که مبادا کی را شاید در کوچه کسی گرفته باشه و شاید ای را کس فرار داده باشه. این اثرات منفی از این است و این عدم توجه دولت است که برای جوانای ما زمینه کار چی در سطح دولت و یا چی در سطح سکتور خصوصی مساعد نساخته. در سکتور خصوصی تأمین امنیت تجار ما را که ما حقوهو نگرفته. اگر تأمین امنیت تجار ما شوه، مالیات کم باشه، ما به این متعقین استم که سکتور خصوصی میتانه که به 50% بیکاری را کاهش بده. و رابط سر ضوابط اگر ای مفکوره را دور بکنیم، چون دولت ما به اساس احزاب و به اساس قومیت تقسیم شده و کار به اهل کار سپرده نمیشه، اگر این موضوع هم دور شوه، ما به این متعقین استم که رشد کار از طریق خود دولت مساعد میشه و از طریق سکتورهای خصوصی هم میشه که دولت سکتورهای خصوصی دست به دست بده. این موضوع مشکل امروزی ما که در جامعه ما با این دوچار است، با این امید هستیم که این تخلیل پیدا میکنه و مردم زندگی مناسب را دریافت میکنه.
این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که این هفته با میزبانی ما همیرا الکوسی پیشکش کردید. تشکر که برنامه را تا اخیر دنبال کردید. در این برنامه روی حق کار با آقای عبدالواحد سیرت، معاون بخش نظارت و بررسی دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت کردیم. شما می توانید که برنامه حقوق اساسی و بشری را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. تا اینکه با ما همیرا الکوزی با بحث روی یکی از موضوعات حقوق اساسی و بشری دیگر در میزبانی این برنامه قرار می گیرم، شما را به خداوند بی نیاز می سپارم.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است، جبری به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدار است.
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوری چه مدام
مختلف و باعث یک کسی که از این خاک است ما افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی افغانستان که مداخلتون شید؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 3 الا 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.
رهبران زن،
با سلام خدمت شنونده های رادیو آزادی، با یکی دیگر از مجموعه برنامه های رهبران زن از ولایت بامیان با من عباس نادری در خدمت شما هستیم. مهمان این برنامه خانم سغرا عطایی هستند که یکی از زنان فعال ولایت بامیان می باشند. خانم عطایی مدت 8 سال با عنوان رئیس ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت‌های بامیان و دایکندی بود و بعد از آن مدت 2 سال است که به حیث رئیس شبکه زنان افغان در بامیان ایفای وظیفه می‌کند. خانم عطایی یک از فعالان حقوق زن هستند که در طول 13 سال گذشته فعالیت‌های زیادی را در زمینه دادخواهی از حقوق زنان در بامیان انجام دادند. به همین دلیل در سال جاری خانم عطایی از طرف حکومت محلی بامیان برای انتخاب زن سال افغانستان به عنوان کاندید معرفی شدند. جزئیات بیشتر را از زبان خود ایشان میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما و همه عزیزانی که صدای ما را میشنوند. سغرا عطایی هستم، در حال حاضر مسئول شبکه زنان افغان در زون بامیان. در سال 1357 در یکی از قریجات دوردست ولسوالی یکاولنگ به دنیا آمدم و تقریبا بعد از یعنی در 3 سالگی به خاطر فقری که متاسفانه در اون مناطق حاکم بوده، پدرم عازم همراه خانواده عازم دیار مهاجرت می شود در ایران، یکی از شهرهای کشور ایران ساکن شدیم و تقریبا تا سال 1381 ما اونجا مهاجر بودیم و بعد از سال 1381 که وارد افغانستان شدیم فعالیت‌های را در عرصه‌های مختلف انجام دادیم. در مهاجرت با توجه به این که در محیطی زندگی می‌کردیم که بیشتر مهاجرین اونجا ساکن بودن و مهاجرین هم همون قسمی که از نامش پیداست مشکلات اقتصادی فراوانی داشتن، من از صنف تقریبا 11 بود که فعالیت هایی را در عرصه فرهنگی همراه سایر دوستایی که در کنار ما بودن انجام دادیم، از جمله همراه مؤسسه آکندن اینترنشنال در مشهد در منطقه گلشهر ما کتابخانه سیار داشتیم که از او طریق میتونستیم کتابهای درسی و کتابهای غیر درسی را در اختیار اطفال و نوجوانان مهاجر قرار بدیم و اونا خوشبختانه با علاقه مندی و ولای خیلی خاصی کتابها را مطالعه میکردن و ما اینمی کتابخانه سیاره هر کس 3 یا 4 کوچه‌ای که در اطراف خانش بود این کار انجام میداد و کار بسیار نیکی بود که با استقبال خیلی از اطفال و نوجوانان مهاجر مواجه شدیم و این باعث شد که مؤسسه آکندن اینترنشنال امو کتابخانه را وسعت بیشتری بده و در سایر مناطق مشهد هم که مهاجر نشین بودن بتانن او فعالیت آغاز بکنن. و در کنار از این با توجه به این که محلات مهاجر نشین محلات تقریبا فقیری بودن، همراه مؤسسه صحی کار میکردیم و البته به صورت رضاکار و برنامه های آموزشی را در قسمت صحت برای خانمهای مهاجر ارائه میکردیم. بعد از او باز سال 1381 بعد از ای که فارغ صنف 12 شدم و یک مرحله هم دوره تربیت معلم از طریق مؤسسه یونیسیار گذراندیم وارد افغانستان شدم و در این مدت در ابتدا جز اولین کسانی بودیم که ریاست امور زنان در ولایت بامیان فعال کردیم. به حیث مدیر اداری و مالی تقریبا 1.5 سال همراه ریاست امور زنان کار کردم در بامیان و بعد از او زمانی که فعالیت های انتخاباتی از طریق دفتر مشترک تنظیم انتخابات شروع به فعالیت نمود یا آغاز به کار نمود، به نحوی با کاروان انتخابات پیوستم. در مرحله اول در ولایت دایکندی به حیث ترینر آموزشی یک سال فعالیت داشتم و بعد از او در ولایت بامیان در همو پست کار کردم و در سال 1385 اواخر 1385 به حیث مسئول انتخابات یا به عبارتی عامر کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت بامیان در امتحان اشتراک کردم در کمیسیون مستقل انتخابات و کامیاب شدم به حیث مسئول در ولایت بامیان که از سال 1385 تا 1393 مصروف زمین فعالیت بودم و بعد از او در سال 93 به بعد تقریبا دو سال میشه که مسئولیت شبکه زنان افغان دارم در زون بامیان. همون رقم که گفتم تا زمانی که ایران بودیم، خب بعد از اینکه از سمت 12 فارغ شدیم یک دوره 3 ماهه فشرده تربیت معلم گذراندیم و بعد از او در افغانستان مصروف فعالیت ها و برنامه ها شدیم. زمینه برای تحصیل مساعد نشد. آل در حال حاضر محصل سال چهارم رشته حقوق محصل تحصیلات عالی بامیکا هستم و در سال 1385 بود که ازدواج کردم و در حال حاضر دو طفل دارم، یک دختر و یک پسر. البته زمانی هم که به حیث مسئول کمیسیون مستقل انتخابات در بامیان فعالیت میکردم، در کنار از او فعالیت های دادخانه ای را داشتیم. به عنوان مثال عضو رضاکار یکی از کمیته های دادخواهی بودیم به نام کمیته دادخواهی از قطعنامه 1325 شورای امنیت که به صورت خودجوش تقریبا 30-35 نفر از خواهرها بعد از اینکه آموزش یک هفته ای را در رابطه با قطعنامه 1325 دیده بودن در سال 1390 امی کمیته را فعال کردیم و به صورت خودجوش خواهرها از مسائل و مشکلاتی که تمام شهروندان و به خصوص زنان با مواجه بودن دادخواهی میکردن و بعد از او باز در کنار از این دفتر NDI خواست که همراه و همگام تکنیکی ما باشه، اما کمیته فعالیتش ادامه داشت و کار با زنان را از دیر زمانی دوست داشتم و میخواستم که در این رابطه فعالیت های مشخص رو داشته باشم و گزینه مناسبی برابر شد بر من که کار در شبکه زنان افغان بود. این هم یک شانس خوبی بود که نصیب من شد و در این راستا فعالیت های مختلفی را در طول از این دو سال داشتیم. البته زنان و کار در ساحه زنان همون رقم که شیرینی های خاص خود داره، مشکلات و تلخی های زیادی هم داره. متاسفانه در جامعه که ما و شما زندگی می کنیم، یک جامعه کاملا مرد سالار هست، تمام ساختارها و حتی می تونیم بگیم تمام قوانین کاملا یک دید مرد سالارانه را داره و آوردن تغییر مطمئنن تلاش همگانی کار داره، چون تغییر مثبتی که باید بیاریم در فرهنگ ما هست و مطمئنن تغییر در فرهنگ یک شبه و دو شبه و یک ساله و دو ساله نمیشه، یک کار همگانی و دوامدار کار داره و همون دلیل میگم که تلخی های خاص خود داره و شیرینیش به خاطر ای هست که ما سال به سال شاهد تغییرات خوبی هستیم در قسمت های مختلف. زمانی که من سال 1381 وارد بامیان شدم، در بازار بامیان اصلا ما زن نمی دیدیم. برادرای ما می آمدن به نیابت از همسرانشان یا مادران یا خواهرانشان می آمدند در بازار خرید می کردن و می بردن برشان. حتی اونا همینقدر هم اجازه نداشت که بیاین در بازار، هرچند او زمان با توجه به جوی که در گذشته ها حاکم بوده، خب به نحوی این مشکلات میشه گفت که به نحوی پذیرش همگانی برای این موضوع وجود نداشته که زنان به خاطر اونمو عدم مسئولیتی که در اجتماع وجود داشت نمیتونستن وارد اجتماع شوند و آزادانه گشت و گذار کنند. در حال حاضر خوشبختانه از سال 1381 تا
حال که ما مقایسه میکنیم، چون ما به صورت دوامدار در ولایت بامیان بودیم، خیلی محسوس هست تغییرات مثبتی را که در روش زندگی مردم و در فرهنگ مردم و در به خصوص در افکار مردم به وجود آمده. زنان و دختران خیلی آزادانه در بازار و در اجتماع حضور دارن. ما زنان خیلی زیادی را داریم که به عنوان متشبث فعالیت های اقتصادی را در ولایت بامیان انجام میده و خیلی از خواهرای ما در ارگان های دولتی و غیر دولتی فعالیت میکنن و دختران ما خوشبختانه در دانشگاه ها درس میخوانن. اینا تغییرات مثبتی هست که بالاخره با فعالیت هایی که صورت گرفته و حضور یک تعداد زنانی که آمدن و زمینه را و بستر را فراهم کردن برای حضور سایر زنان به نحوی محسوس هست و این امیدواری وجود داره که با کار و تلاش و فعالیت دوامدار و پیگیر ما میتونیم انشالله تغییرات مثبتی را در راستای افزایش حضور زنان در اجتماع برداریم و انشالله که مؤثر واقع خواهد شد. البته وقتی که مسئله دادخواهی مطرح میشه، همون رقم که میگه یک دست صدا نداره، فعالیت یک ارگان و دو ارگان نمیتونه خیلی مؤثر واقع شود در روند دادخواهی. ائتلافی را که در بامیان به وجود آمده از تقریبا از طریق 5-6 نهادی که در این زمینه فعالیت میکنه، این ائتلاف در راستای مختلفی فعالیت داشته که از جمله یکی از مهمترین مواردی را که ما در حال حاضر هم در حال دادخواهی از او هستیم، افزایش حضور زنان در ارگان‌های دولتی به خصوص در سطوح تصمیم گیری هست که متاسفانه با توجه به اونمو مشکلی که در ابتدا مطرح کردم که ساختارها و قوانین کاملا مرد سالارانه شده، به همین دلیل حضور زنان در نهادها با توجه به این که در ولایت بامیان بستر و زمینه مناسبی فراهم هست برای حضور زنان، یعنی پذیرش فرهنگی وجود داره برای از این که یک زن بخوای مدیریت بکنه یک نهاد را یا یک ارگان دولتی را، اما متاسفانه به خاطر اونمو ساختار زنان خیلی به صورت کمرنگ در سطوح تصمیم گیری حضور داره. حالا همون رقم که شما شاهد هستین، ما فقط یک رئیس داریم از خواهرها که در حال حاضر تقریبا 4-5 ماه میشه که مقرر شده و او هم خانم معصومه خاوری رئیس دانشگاه ولایت بامیان هست. تمام تلاش ما این هست که خواهرها یا زنان در سطوح تصمیم گیری افزایش پیدا بکنه و در این راستا خانم های فعال ولایت بامیان عضو کمیته جندر ولایت هست و از او طریق میتونن پیشنهادات و نظرات خود ارائه بکنن و تا حال رضایت بخش بودن. و مورد دیگه ای را که ائتلاف دادخواهان یا در به عبارت همه نهادهای همکار با همدیگه دادخواهی داشتند، در سال گذشته مسئله خیابان آزاری زنان بود که خوشبختانه بعد از جلسات مختلفی که با نهادهای زیربط از جمله با مقام ولایت، قماندانی امنیه، ریاست امنیت ملی، ریاست حج و اوقاف، ریاست امور زنان داشتیم، با توجه به آماری را که ما از با دخترای محصل صحبت کردیم، چون بیشترین آزار اذیت دخترای محصل می شدن در مسیر راه، با اونا که صحبت کردیم آمار نسبت به سال قبل خیلی نسبت به سال گذشته خیلی کاهش پیدا کرده. می تانیم بگوییم که بر اثر دادخواهی هایی که صورت گرفته 50% کاهش پیدا کرده خیابان آزاری در سطح ولایت بامیان، که ایداد خواهی ها همچنان ادامه خواهد داشت و امیدوار هستیم که یک روزی برسه که خواهرای ما مثل برادرای خود برای تحصیل، برای کار و فعالیت در عرصه اجتماعی با هیچ آزار و اذیتی مواجه نشوند. و دادخواهی های زیادی که فعلا وقت ما و شما گنجایش بیان از اونا رو نداره، فعالیت ها در زمینه صحت، فعالیت ها در قسمت مسئولیت اجتماعی و حقوقی زنان همچنان ادامه داره و ما شاهد هستیم که شاهد دستاوردهای خیلی خوبی هستیم. ما انتظار از این نداریم که با یک بار دو بار یا یک ماه دو ماه فعالیت دادخواهی بتانیم همه تغییرات را بیاریم. نه، دادخواهی روندی هست دوامدار و که به یک بار ما نمیتانیم یک موضوع را دادخواهی بکنیم و دستاورد مشخصی را داشته باشیم. کم کم به صورت تدریجی انشالله با تلاش های پیگیری که نهادهای دادخواه داره میتانیم بگوییم که دستاوردهای خوبی در آینده خواهیم داشت.
رهبران زن
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
السلام علیکم.